أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اونطوری که مرحوم محقق شرایع رو تنظیم کردن، بخش اول کتابشون در ارث راجع به مقدمات چهارگانه است، گرچه در المختصر و نافع به صورت سه مقدمه اکتفا کردن. بخش دوم درباره موجبات و موانع ارث است. بخش سوم درباره ملحقات است که مثل ولد لعان و امثال ذلک. در بخش پایانی مسئله اولای این مقدمه که چارت مسئله ذکر کردن، مسئله تبعیت اولاد نسبت به والدین رو ذکر کردن که در بحثی دیروز اشاره شد قانون تبعیت رو اسلام امضا کرده است و در موارد متعددی هم به او فتوا داد، مثل کسی که عهد ابویه او در حال انعقاد نطفه یا بعد از آن مسلمان باشد، این فرزند که به دنیا می آید محکوم به اسلام است. و همچنین لغته و لقیت دار الاسلام محکوم به اسلام است. و همچنین مسبی و اسیر شده میدان جنگ اسلام و کفر محکوم به اسلام است. این مواردی است که استقصا شده است. و چون خود دین عامل حیات است که فرمود استجیبوا لله و رسول زادهاکم لما یحییکم، آثار حیات را چه در حیات ظاهری حیات باطنی در باری مسلمان و غیر مسلمان پیاده کرده است. تنها حکم معنوی نیست که استجیبوا لله و رسول زادهاکم لما یحییکم، بلکه آثار حیات ظاهر را هم بار کرده است که اگر کسی مسلمانی معاذ الله مرتد شد، این در حکم مرده است، میت است، مردار است، خودش نجس است، اموالش به ورثه منتقل می شود. تنها اون حیات معنوی نیست، حیات ظاهری هم همینطور است. اینطور است که اگر کسی مرتد شد باید منتظر بمانن که بمیره تا مالش به ورثه منتقل بشه. این هم اکنون مرده است و جمیع آثار مرده بر او بار است، از نظر ارثی و اموال او هم منتقل میشود به ورثه و معامله او هم صحیح نیست، فضولی است. بچه ها باید اجازه بدن، ولی که مالک نیست از این به بعد. این گونه از آثار مرگ بر مرتد و امثال مرتد هم بارد است. تنها اون اثر معنوی نیست، اثرهای فقهی و ظاهری هم هست. در جریان تبعیت هم همین طور است که اگر کسی حین انعقاد نطفه عهد ابویه او مسلمان باشد، او واقعا حکم اسلام را داره، به جمیع احکام اسلام رو بار است. منتها در خلال بحث‌های گذشته این مطلب اشاره شده بود که اگر اس بردن مشروط به اسلام باشد، باید اسلام را احراز کرد. اگر اس بردن ممنوع به کفر باشد، باید کفر احراز بشه، وگرنه قبل از احراز کفر شخص ارث میبرد. و تا کنون دلیلی اقامه نشد که اسلام شرط است. و اون چه که مهم است مانعیت کفر است. کفر مانع است. کفر اهم است انکار ضروری یا نهله یهودی یا حبسی داشتن یا معاذ الله مشک بودن و یا لایک و ملحد محض بودن. همه اینها کفر است، گرچه درکات اینها هم فرق میکنند. بنابراین کفر مانع است نه اسلام. حالا که کفر مانع است نه اسلام، اگر کسی مسیحی بود یا دلخر یهودی بود و فرزندان نابالغی داشت و مرد، ولی برادرزاده یا خواهرزاده مسلمان داشت، این مورد سوال بود و از ائمه علیهم السلام سوال کردند. طبق این روایاتی که مطلب مورد سوال قرار گرفت، ائمه علیهم السلام مثلا اینجور فتوا دادن، اینجور فرمودن طبق بعضی از نقل ها که اگر کسی خودش نصرانی بود و مرد و بچه های کوچک دارد و بالغ نشدن تا حکم اونها از در استقلال روشن بشه مسلمانن یا مسیحیان مانند آن، ارث به برادرزاده ها و خواهرزاده ها که مسلمانان منتقل می شوند. منتها در این طبقه دوم هر کسی سهم من یتقرب و بهی الی المیت را می برد، یعنی برادرزاده ها دو برابر می برند، خواهرزاده ها یک برابر، و حتی اشاره شد که اگر برادرزاده دختر باشد و خواهرزاده پسر باشد، اون دختر دو برابر این پسر می برد. که غرض این طور نیست که همیشه در اسلام سهم مرد بیش از زن باشد، گاهی در اسلام سهم زن دو برابر سهم مرد است. اینجا هر کسی سهم من یتقرب را می برد، برادرزاده ها سهم برادر را می برند، خواهرزاده ها سهم خواهر می برند. پسر برادر و پسر خواهر، اینکه در جواهر دارد ابنان ابنان، اسنان نیست، ابنان است. این ابنان یعنی ابن برادر و ابن خواهر که مسلمانند و ارث میبرند، همه اموال را تصاحب میکنند، منتها این اولاد صغیر را اداره میکنند تا اینها بالغ بشن، و اگه بالغ شدند و اسلام آوردن حکم خاص خودشون دارند. خب اینجا این روایت که وارد شده است نشون میدهد که کفر مانع است نه اسلام. خب این کفر اینها بچه ها از نه جراحی ثابت شده است. قانون تبعیت از ناحیه لطف الهی و بر اساس اینکه کل مولودن یولد و علی الفطره، این شامل حال مسلمانی می شود که مرده و بچه های او اسلام را از راه اینکه پدرش مسلمان بود رو تبعیت می برند. اما درباره کفر یه همچه دلیل قطعی ما نداریم که تبعیت از این باشد که اگر پدر و مادر مسیحی بودن این حتما محکوم به کفر است. اسلام احراز نمی شود اسلام از راه تبعی، اما کفر از راه تبعی احراز می شود یا نه، اون مشکل جدی دارد. در جریان این که اگر احد الابوین مسلمان بودن هین این انعقاد نطفه، این بچه محکوم به اسلام است به حکم تبعیت. اما در جریان کفر اینطور نیست که اگر کلاهما کافر بودن این بچه محکوم به کفر است، و مثل این که اونجا محکوم به اسلام بود یک کفر تبعی دارد و حتمی است. این که با اطلاقات ادله معارضه کند، مخصص اونها باشه، مقید اونها باشه، اصلاحات عدل اینه که یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل الانثیین، و کفارم که مکلف به فروعن همونطوری که مکلف به اصولن، اونم در قیامت وقتی از اینا سوال کردن که ما سلککم فی صغر، گذشته از این که این میگفتن که انا نکذبو، بعد میگفتن لم نکن من المسلمین، ما نماز نمیخوندیم. خب معلوم میشود که مکلف به فروعن که در قیامت گرفتار جهنم میشود برای ترک فروع، چون که عذاب الهی میبینن برای ترک اصول. استدلال اینها وقتی در برابر فرشته علم یعتکم نظیر، که در بحث‌های تفسیری اونجا روشن شد که منظور از نظیر شخص پیغمبر یا شخص امام معصوم علیه السلام نیست، چون خون زوات قدسی اینطور نبودن که با تک تک افراد در قیامت خودشون مباشرتاً تبلیغ زوالی داشته باشن به معنانده آن. شاگردان اونها، اصحاب اونها، همین کسی که در یه جای زندگی بکنه که حالا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم را ندید یا امام در اونجا حضور نداشت، ولی اصحاب امام که می‌رفتن تبلیغ می‌کردن نظیر بودن دیگر. این علم یعتکم نظیر خیلی بعید است که افراد همشون مستقیما خدمت امام یا پیغمبر برسن، یعنی یه روحانی یه مبلغی که از طرف امام آمده باشد مگر حرفا رو به شما نرسوند. پس بنابراین این علمیت کم نظیر یعنی حجت بالغ الهی، حالا یا بلاواسطه یا ملواسطه. بنابراین اگر کسی نابالغ بود و پدر مادرش کافر بودن، این محکوم به کفر باشد به طوری که اثری از اسلام بر او نباشد، این خیلی بعیده. قانون تبعیت در طرف اسلام رحمت للعالمین هست، اما قانون تبعیت در کفر که بتواند در قبال این همه ادله ارث که اگر مردید اولادتون ارث میبرن، این آسون نیست. و اگر بعضی روایات بگوید به اینکه با داشتن مثلا برادرزاده مسلمان و خواهرزاده مسلمان بچه ها اصلا ارث نمیبرن، این یه قضیه بعید است. اینی که مرحوم صاحب جواهر رو وادار کرده که به جد وارد صحنه بشود و تک تک خصوصیات سند رو مورد بحث قرار میده و مخالفت جدی میکنه و علنی در برابر محقق میسته، اینجا به چه دلیل این بچه ها از ارث محروم باشن؟ پدر مادر که مسیحی هن، برادرزاده و خواهرزاده اونا مسلمان هن، بچه ها هنوز دو بعضشون روشن نیست. آیا اینها محکوم به مسیحیت و کافر هستند؟ یا کل مولود یولد و علی الفطره هم سرجاش هست؟ اینها به فطرت توحیدی به دنیا آمدن، خیلی روشن نیست که اینها مثلا کافر باشن. لذا روایتی که هست سندش ایشون تحلیل میکنن، میگن این سند مالک ابن اعین درش هست. کمتر جایی مرحوم صاحب جواهر اینقدر ریز درباره سند یه روایت کار میکنند. بزرگان بعدی هم حتی مرحوم آیه راکی رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم همین راه صاحب جواهر رو بدون کموزی ها تهی کردن که مثلا متن روایت تام است اما از هر سند مشکل جدی دارد. برای اینکه این مالک ابن اعین که در این حدیث هست و اونها خیال میکردن که این مالک ابن اعین برادر زراره هست، این خیلی روشن نیست، چون زراره ابن اعین هست. اعین چند تا پسر رشد زراره ابن اعین، همران ابن اعین، مالک ابن اعین، بعضی ها فقهای نامی بودن مثل خود زراره، برخی ها به اون حد نبودن، ولی علیه حال این اعین های سمتی داشته. این مالک ابن اعین که برادر زراره است و در این حدیث واقع است، عده‌ای را مثلا وادار کرده که این حدیث را بپذیرند. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه یه بحث مبسوطی رو این مالک ها دارند. همون بحث را هم مرحوم خوی رضوان الله تعالی علیه تقریبا همون مشی را رفتن که ما چند تا مالک داریم. یک مالک ابن اعین هست که برادر زراره است، درست از زراره نامدار است و محدث است، ولی از مالک ابن اعین حدیثی نقل نشده، روایتی نقل نشده، وجود صحابی نیست، وجود محدثین نیست، وجود روات نیست. شاید در تمام مدت عمر یه روایتی را از دوست مبارک امام بهاء سلام الله نقل کرده باشد، وجود روات نیست تا اسمش وجود رجال و محدثان روایی قرار بگیرد. یک مالک ابن اعین جهنی، این رساله هایی که در توزیع الاشتباه و ضبط الاحوال نوشته شده، چون این آقا هم خیلی نام‌آور نیست، این اسمش نیامده تا معلوم بشه که جهنی است، جهنی است. علیه حال این مالک ابن اعین جهنی اینجور روایت است، بله 14 روایت هم از وجود مبارک امام باقر امام صادق سلام الله علیه و نقل کرده است. درست شیعه هست، حسن العقیده هست، در باره هم تعریف میکنن که آدم خوبیست، اما از رجالی کسی توصیقش نکرده، نگفته این عدلان یا ثقتان یا کذا و کذا. آدم خوبیست، همین که آدم خوبی شد دلیل نیست برای اینکه یک راوی موثقی هم باشه. اون خوبی که در رجال معتبر است وثاقت است. رجالی دنبال وثاقت یا عدالت میگردد. آدم خوبی است، خیانت نمی کند، با وفا هست، خوش مشرب هست، اینا مسائل اخلاقی است. اما اونی که بتوان فقه را به او تأمین کرد، این عدل است و وثاقت. این گونه از تعبیرات در رجال برای مالک ابن اعین جهنی وارد نشده است. بنابراین اگر منظور از این مالک ابن اعین که در این روایت آمده، تو این سند آمده، مالک ابن اعین برادر زراره باشد، این مجهول است، چون اون راوی نیست. اینا که کتاب تاریخ نمی‌نویسن که اعین چند پسر داشت، که اینا که کتاب رجالی می‌نویسن در باره محدثین کار دارن. اما فرون آقا چند تا پسر داشت و ممکنه خیلی از ها نام‌آور باشن، بعضی هم شهید شده باشن، اما بالاخره اونا کار رجالی نیست. کار رجالی اینه که این آقایی که محدث هست چه سمتی دارد. اگر چون چه اهل حدیث نبود، ناقل نبود، کاری دوباره رو ندارن. یه وقت از کسی تاریخ می‌نویسد، بلی حساب دیگه است. اما یه وقتی کسی رجال می‌نویسد، رجال حدیثی می‌نویسد، باید محدث باشه. این مالک ابن عیان که برادر زرار است، برادر همران ابن عیان است، فرزند عیان است، این مشهولون. مجهولون یعنی از در رجالی مجهول است. حالا ممکن است نسب و تاریخ و اینا گمنام نباشه، شخصیت ممتازم باشه. اما مالک ابن عیان جهنی، این حداقل 14 روایت از وجود مبارک امام باقر امام صادق سلام الله علیه دارد، جزء محدثین است. اینها منتها به عنوان حسن العقیده است، حسن خلق دارد و امثال دارد، اما عدل بودن یا ثقه بودن، لا یروی الا عن ثقتین، این گونه از تعبیرهایی که در کتاب ها رجالی مطرح است اینجا نیامده. پس بنابراین از نظر سند گیر داره و از نظر متن هم با اصلاحات ادله ارث هماهنگ نیست. چیوری شما بگید بین که برادرزاده و خواهرزاده عرض کنم که اسم میبره، این اصلا محرومن. بعد اونها هم هر کدام به اندازه سهمی که میبرن هزینه زندگی اینها تعیین میکنن. برادرزاده دو برابر، خواهرزاده یک برابر، هزینه این بچه ها رو بدن تا بالغ بشن. خب این چه تکلیفی شد؟ اگر این مال ندارد، واجب نفقه اونها که نیست، به نفع واجب کفایی بر همه ارحام دیگران واجب است، اولو الارحام که رو تأمین بکنن، نشد امام. اما حالا این یه حکم خاص چه تکلیفی باشد که برادرزاده دو برابر، خواهرزاده یک برابر، اونطوری که ارث بردن تأمین کننده روزی و هزینه این بچه باشه، این برای چی؟ برابری مضمون این هم قابل دفاع نیست، سند این هم قابل دفاع نیست، با اصلاحات ادله ارث هم هماهنگ نیست. اینه که خیلیشون در اینجا مثلا به جد با مرحوم محقق هماهنگ نیست. خب اینجا فرمایشاتشون تا یه حدودی قابل قبول هست. مرحوم عراقی رضوان الله تعالی علیه قصار فقها این مش را طی کردن، چیزی اضافه نفرمودن. اما اونی که بر مرحوم صاحب جواهر وارد است این است که ایشون فرمود که اگر کسی نابالغ باشد ولو با برهان قطعی برایش او مسئله اصلاح و حقانیت این ثابت بشود، این حکم بالغ ندارد و حکم تبعیت دارد. این حرف اصلا صحیح نیست. عبارت ایشون که اگر کسی مثلا همه قسمت های عقلی را داشته باشه، حالا کسی در حد علامه، چون کم نبودن کسانی که قبل از بلوغ به اینجا رسیدن، علام ها و اینها نمونه های ممتاز بودن دیگه. خب حالا این بالغ نشده هنوز، این خودش تمام این قسمت های فقه و اصول اینها داره تحدیث بکنن، نمیشه گفت اینها حکم ندارن. در جلد 39 ذیل صفحه 26 این فرمایش دارن. حالا اون روایت های تبعیت میخونیم، از خود رو وسائل میخونیم. ولا فرقی فی ذلک و غیره بین المميز و غیره و المراهق و غیره. مراهق یعنی کسی که نزدیک بلوغ است. لعموم عدلت تبعیه من الاجماع و غیره. پس فولد الكافر کافرون نجسون تجدی علیه احکام الکفار و این وصف الاسلام. این بچه باهوشیست، 12 سالش مثلا، اسلام رو خوب میشنسه. و استدل علیه بالعدلت القاطعه که اسلام حق است، مسیحیت درست نیست، نسخ شده است. و عمل به احکامی، عمل هم می کند، هم احکام و کفر است. خیلی بعید از سب جوای فرمود فولد الکافره کافرون نجسون تجری علیه احکام الکفار و این وصف الاسلام. یک، اسلام شناس هم هست. و استدل علیه بالعدلت القاطعه، نه تنها اسلام شناس سنتی است، بلکه با ادله قاطع حقانیت قرآن را، وحی را، ولایت را تبیین می کند. و نه تنها با ادله قطعی عظمت اسلام را تعریف میکند، به دستورهای اسلام هم عمل میکند و عمل و احکامهی. این چرا محکوم به کفر باشد؟ بعد فد و بلد المسلم طاهر تجری علیه احکام المسلمین و این اظهر البراءه من الاسلام و استدل علی الکفر و شید ارکانه. این برای کفر هم کمونستی هم تبلیغ میکنه ولی شما میگید این پاکه، اون برای اسلام تبلیغ میکنه شما میگید نجسه. این طغیان علمه، این درست نیست. اینجا که فرمود فولد الکافر کافر و نجسون تجری علیه، با اون همه فضائل، اینجا ولد المسلم طاهر تجری علیه با این همه رذایل، این جور در نمیاد دیگه. اگر خیال کردن که براهین عقلی کافی نیست، خیال کردن به این که تبعیت حاکم بر این حرف هاست، حتی بر عقل حاکم است، اگر خیال کردن که خیال باطلیست، بله خب کسی که بیراه میره بله، اما اینجور حرف درست نیست. کسی با ادله قاطع در حد علامه است و بالغ نشده و همه احکام داره بگه می نجسه، با اینکه به نفع اسلام براهین خوبی داره اقام میکند. یه کسی که تبلیغ کمونیستی میکنه چون پدر و مادرشون مسلمانن، این طاهره. اما یه کسی که تبلیغ اسلام میکنه و تمام جزئیات رو تبیین میکنه چون پدر و مادرشون کافرن، نیگه این نجس است. خب یه عده در صد اسلام مانع اسلام آوردن جوانهاشون بودن. یه جوان مسلمان شد، آمد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله، بعد من مشکل خانوادگی دارم، اینا با من هماهنگ نیستن، چیکار بکنیم؟ حضرت فرمود حرفی اینا گوش نده. نه، و این جاهدا که الان تشته که بی مال چلکه به علم فلات و ذهما، اما صاحب ما به دنیا معروفا، بساط زندگی خانوادگی تون رو به هم نزنی، و اما حرف اینا گوش نده. خب این و این جاهدا که علا ان تشرکی بی مالی سلکی بی علم فلات، این آیه نازل شد دیگر. ولی منتها در دنیا و صاحب ما معروف ها، بله اساس زندگی خانوادیتون رو هم نزنید، اما حرف اینا رو گوش نده دیگه. این که ذات اقدس اعلام فرمود که حرف اینا رو گوش نده، یعنی تو تابع اینا دیگه نیست دیگه، داره که فهمید حق با اسلام است، این گوش نده. اینجا هم برام چون جرفت که اون ولد مسلم ولو علیه دین تبلیغ کمونیستی میکنه، تبلیغ سکولار بکنه، تبلیغ لایک بکنه، ای پاکه. اون که پدر مادرشون در محیط کفر بدونه بدن، این برای او اسلام ثابت شد، با ادله قطعی حقانیت اسلام فهمید، تبلیغ اسلام رو میکنه، دوی نجسه. این درست نیست. نده که چون در استدلال واقعی میکند، به ادله واقعی اقام میکند، استدلال واقعی میکند. در حد این که ولد الکافره کافر و نجس تجری علیه احکام الکفار بین وصف الاسلام و استدل علیه بالادلت القاطعه. خب چی را دارم بتونه بگه این نجسه؟ و عمل به احکامی، نماز بخونه، روزه میگیره، با درجه قطعی هم ثابت بکنه اسلام حق باز بیمی نجسه. این درست نیست دیگه. و ولد المسلمه طاهر تجری علیه احکام المسلمین و نظهر البراءه، تبلیغ ضد اسلام بکنه، براءت از اسلام بکنه، تو گروه های الحادی و اینا ثبت نام کرده، باز بگیم این، حالا نگیم نجسه، ولی بالاخره چرا اون نجس باشه؟ ایشون فهمد و دعوا بعض الاجله ان ذالک مناف لقاعدت الحسن والقب کماترا. خب کجاش کماتراست؟ حرف حق دیگه. قاعده حسن و عقلی که آدم یه چیزی میپذیره، اگر حسن شد، حسن عقل معزول نیست، چیزی رو میفهمه، اصل مسئله را عقل تعیین میکند. این آیه پایانی سوره مبارکه النساء در عظمت برهان عقلی خیلی شکافی و کافی است. رسولا مبشرین و منذرین، بخش پایانی سوره مبارکه نساء این است که بعضی این که نام بسیار از انبیا رو میبرد، میفرماد که ما قصه بعضی انبیا رو گفتیم، بعضی انبیا قصه شون رو نگفتیم. چرا؟ برای که اون طرف آب، این طرف آب، خاور دور، باختر دور، حتما پیغمبر داشتن. ما اگه بگیم اون طرف اقیانوس یه جمعیتی بودن، آخر اولی کسی که تکذیب میکنن همین مردمن. ما قصه پیامبر رو نقل میکنیم که باید بگیم سفسیر رو فرز فنزرو فنزرو فنزرو. خب کی از اون ور آب خبر داشت؟ کی از این آب خبر داشت؟ در دو جا قرآن فرمود که ما قصص بعضی انبار رو نگفتیم برای شما، برای که ما بگیم اون طرف دنیا جمعیتی بوده ما پیامبر فرستادیم، میخواد شما چیز رو به تحقیق بکنید، راه ندارد که. بنابراین باقی تو روایات دارد که مثلا چندین پیامبر آمدن، 25 تا اسم شریفشون تو قرآن کریم آمده. بعد آخرین برهانی که در این قسمت سوره بارکه نساء اقامه میکنند، و ما انبیا فرستادیم برای اینکه در قیامت یا در دنیا کسی نمود استدلال بکنه لعله یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. اینا اگر علیه من خدا برهان اقامه کنن که ما که نمیدونیم از کجا آمدیم و کجا میریم، که تو که ما رو آفریدی از جای آوردی جای دیگه میبری، میدونی خب چرا راهنمانه فرستادی؟ این چقدر در عظمت عقل سهیم است. خب ما برهان اقامه کردیم تا مردم علیه خدا برهان اقامه نکنن، لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. خب مستحضرید بعد ظرفه، ظرف مفهوم نداره الا در مقام تهدید. ظرفی که در مقام تهدید مفهوم داره دیگه، یعنی اگر من انبیا نمیفرستادم مردم حجت اقامه میکردن علیه من. این عظمت عقل، قدرت عقلی، احترام گذاری ذات اقدس الله به بهترین نعمتی است که بشر داده، خودش این نعمت داده و اینم احتیاط میکنن. اومد این شخصی که علیه اسلام داره تبلیغ میکنه بگیم این پاکه، اینی که به نفع اسلام داره تلاش و کوشش میکنه، برهان اقامه میکنه، نماز هم میخونه، روزه هم میگیره، بگیم این نجسه. بعد بگیم دعوا بعض عجله کما تراست، نه این طغیان قلمه، این فرمایش درست نیست. فما نعم عن الشیخ قول به صحت اسلام المراهق، بل انهو یحکم به اسلامه ازا بلغ اشتن، بل غیل انهو قد قد اکل اللهم فی تحریر به انهو ازا وصف الاسلامه هیل بینه و بین مطبوعیه، لکن ذالک کلهو منافل محوک از ضروری من الدین من کون سویه قبل البلوغ مرفوع القلم. یعنی سعیاتش نوشته نمیشه، نه حسناتش. در بحث زیاد اشاره شد به این که همین بزرگان بفرمون بله معاملاتش مشروع نیست اما عباداتش مشروعه. بچه‌ای که نمازش باطل است، این در ایسر قرار بگیره که نمازگزارا به عهد انهای ثلاثه رابطه ندارن، نه با جلو، نه از طرف راست، نه از طرف چپ به امام مرتبط نیستن، خب نمازشون منقطعه. اگر کسی در طرف راست مصلی باشه یا طرف چپ باشه در صف اول، خب این نمازگزار از چرا به امام وصله؟ اگر این نمازش مشروع نباشه مثل یه کارتونیست که تو این صف جماعت گذاشتن. اینجاست که مسئله حج حاجب بودن مشکل دارد، نه مسئله فاصله. تا بگیم یه بچه مگر چقدر جا میگیره، نه یه کارتون شما بذارید خب نماز باطل میشه دیگه، در حال سجده که نمیگید. چون ببینید این نمازگزار در جمعی حالات باید با امام رابطه داشته باشه، در حال سجده رابطه نداره، در حال جلوس رابطه نداره، نه فقط در حال قیام رابطه داره. والا اگر یه پرده رو بذارن در حال خصوص سجده، خب نماز باطله، در حال خصوص جلوس نماز باطله. این باید در جمعی حالات رابطش با امام محفوظ باشه. این در حال ایستادن امام ببین رابطه محفوظ باشه کافی نیست که. این فرمایش ایشون دارن ناتمام است، لکن ذالک کله مناف لما هو کز ضروری من الدین، نه اینجور ضروری که شما بگی نیست. من کون سبیه قبل البلوغ مرفوع القلمه، این لا عبرت به قول سبی فی اسلام و کفر و عقد و ایقاع، در حالی که نه عباداتش گفتن مشروع است، معاملاتش گفتن مشکل دارد. و لیس اسلام هو و کفر او الا تبعیا کما لا یخفا علی من له ادنا خبره به کلام الاصحاب جالک. بعد فهمد رو این اصولی که ما آمدیم و من ذالکه یعلم الحال فی المسئله ثانیه، که تو مسئله ثانیه هم همین مشکله دارن، که روایات مسئله ثانیه بخشی در بحث کتاب ارث است، بخش در کتاب حدود و ارتداد، که اونجا حکم مرتد چیه، اونجا حکم ارث چیه. دو تا روایت است یا بیشتر، یکی در کتاب ارث است، یکی در کتاب مرتد، که انشاءالله در جلسه فردا بخونیم. الحمدلله رب العالمین.